شقایق یمار پرسمر به مارکه شادی جم جا فکرم ملیور به مارکه شادی جم جا فکرم ملیور به مارکه
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند بلبل شوقم هوای نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را که تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست من سکوت عمق بحر بیکران دانم
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود تا کجا باز دل غم زده
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شد
از پارسی تا فارسی
ساقی حدیث سر
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام شب شما بخیر اینجا رادیو گفتگو به برنامه از پارسی تا فارسی خوش اومدید من شعب دارابیان هستم و به همراه همکارانم حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور استادان و کارشناسان درباره موسیقی و تأثیرمون در ارتقاء شعر و ادبیات فارسی صحبت کنیم. یک دلیل خاص هم داریم به مناسبت روز آواها و نواهای ایرانی موضوع رو برای شما انتخاب کردیم با ما همراه باشید در برنامه امشب هم مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد انشاءالله اما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85-27-86-10-35 شماره ارتباطی ماست با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست شما عزیزان میتونید نرم افزار رو بر روی گوشه تلفن همراهتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید موسیقی شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های ارتباطیه که با ما شما عزیزان همراه باشید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو هم بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مشاهده کنید. اما تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید عبر بها گریش بر سما سوسن و نسرین آمد گریش بر سما سوسن و نسرین آمد
تا تو بودی در شبم من ماه تابان داشتم روبروی چشم خود چشمی غزل خوان داشتم حال اگرچه هیچ نظری عهده‌دار وصل نیست یک زمان پیش آمدی بودم که امکان داشتم ماجراهایی که با من زیر باران داشتی شعر اگر می شد قریب پنج دیوان داشتم بعد تو بیش از همه فکرم به این مشغول بود من چه چیزی کمتر از آن نارفیقان داشتم ساده از من بی تو میمیرم گذشتی خوب من به این یک جمله خود سخت ایمان داشتم لحظه تشییع من از دور بویت میرسد تا دو ساعت بعد دفنم همچنان جان داشتم خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون یعنی از پارسی تا فارسی همراه هستید. همونطوری که به شما عزیزان وعده دادیم به مناسبت روز آواها و نواهای ایرانی قراره که بپردازیم به یک موضوع جذاب و دوست داشتنی و جالب، یعنی موضوع بررسی تأثیر موسیقی در شعر و ادب فارسی و رابطه‌ای که بین این دو وجود داره. و طبق روال هر هفته و طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت یکی از اساتید و کارشناسان خوب حوزه ادبیات هستیم، جناب آقای دکتر سعید قنبری از مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، مجری محترم جناب آقای دارابیان
عزیزی،
و تبریک میگم روز ملی آواها و نواهای ایرانی رو. امیدوارم که موفق بشید.
آقای دکتر امشب قراره که صحبت کنیم در رابطه موسیقی و تأثیر اون در ارتقای شعر و ادبیات. میدونیم که یک رابطه دو طرفه وجود داره، از سالیان گذشته همین رابطه بین موسیقی و شعر وجود داشته. حتی اگر بریم در کلماتی که داریم در این حوزه یکمی کنکاش کنیم، میبینیم که یک ارتباط مستقیم وجود داشت. حتی در کتاب ها میخوانیم که در گذشته حتی در عرب به شعر اصلا نگاهشون به شعر به معنی سرود بوده، به معنی موسیقی بوده. ما هم در قالب هایی که داریم خیلی بحث تصنیف رو داریم، بحث ربایی رو داریم که اصلا معنیش میشه ترانه، اما میخوایم امشب به شکل کارشناسی به این موضوع بپردازیم. اگر در ابتدای تعریف اجمالی از موسیقی و تعریف اون در زندگی انسان ها داشته باشیم، فکر میکنم موضوع خوبی باشه برای شروع بحث، اون بعد میتونیم جزتر به موضوعات امشب بپردازیم. در خدمتتون هستیم.
بله، پیش از هر چیز لازمه که ما یک تعریفی از موسیقی که در ادبیات فارسی از اون به خونیا هم تعریف میشه به معنی نوای خوش اومده داشته باشیم. موسیقی رو در تعریفی هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفتن.
درسته.
که مهمترین عوامل اون صدا و ریتم است، یعنی این هنر زیبا از هماهنگی اصوات و صوتا به وجود میاد. در مورد تأثیر موسیقی در زندگی انسان باید به این نکته اشاره کنم که انسان ذاتاً به دنبال کمال زیبایی و لذاته و یکی از منابع سرشار لذات همین موسیقی هستش.
درست.
و ما میدونیم که این موسیقی منحصر به انسان نیست، حتی گیاهان و حیوانات هم از این هنر منتفع میشن. در تحقیقات ثابت شده که گیاهانی که برای اونها موسیقی پخش میشه رشد بهتری دارن.
فکر میکنم دوستانم در فضای مجازی زیاد دیدن نمونه هاش رو که چقدر میتونه موسیقی در زندگی ما انسان ها تاثیرگذار باشه. بله، در خدمت.
بله، و حتی در مورد حیوانات هم ما در روستاها که وقتی میبینید،
بله،
که یک شخصی میاد شیر حیوانات رو میخواد بدوشه، با زمزمه کوتاهی که بیان میکنه حیوان به راحتی شیر خودش رو در اختیار.
من فکر میکنم چند سال پیش بود که یک ویدیویی هم پخش شد از یک پژوهشگر ژاپنی بود که روی مولکول‌های آب رو هم بررسی کرده بودن و دیده بودن که با توجه به سبک‌های مختلف موسیقی که می‌ذارن حتی واکنش این مولکول‌های آب هم متفاوته. در خدمتتون هستم.
بله، و همین تاثیرپذیری حیوانات رو از آب‌ها ما در آثار مکتوب ادبیات کشورمون میتونیم ببینیم.
درسته.
در کتاب کشف المحجوب یک داستانی رو داره به نام داستان هداخان. هدا به معنی سرود آوازیه که ساربانان عرب برای اینکه شتارها زودتر حرکت کنن و تندتر حرکت کنن میخوندن، که توی این داستان ما با غلامی با مواجه میشیم که بنابر دستور صاحبش به همراه شتاران باربر راهی مزرعه دوری میشه و در کمال تعجب صاحب غلام میبینه که این شتورها بار خودشون رو خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی کرده بود به مقصد میرسونن و به محض اینکه بار رو به مقصد میرسونن هلاک میشن. در واقع این صدای زیبایی اون غلام بوده که شتورها رو مست و مدهوش میکنه و بر اثر تأثیری که از لحن خوش اون غلام گرفته بودن تمام جان و توان خودشون رو در رسوندن بار به مقصد میگذاشتن. از همه اینا واضح‌تر ما میتونیم به عکس العمل نوزادها اشاره کنیم. نوزاد چند ماهه در برابر موسیقی با اینکه متوجه نمیشه مفهوم اون رو، ولی عکس العمل نشون میده و با حرکات موزون این واکنش نشون میده، یا در برابر لالایی به خواب میره. این میتونه تأثیر موسیقی بر انسان و سایر موجودات باشه.
درسته. آقای دکتر، صحبت کردیم در رابطه با موسیقی، دیدگاه شما رو درباره شعر و ادبیات هم داشته باشیم تا ببینیم چه پیوندی بین این دو برقرار هست.
بله، خب اینجا هم لازمه که ما یک تعریف اجمالی هم داشته باشیم از ادبیات، که ادبیات طبق تعریف میگن که بیان اندیشه ای است با شیوه ها و ابزارهای هنری.
درست.
یعنی یک اندیشه با ابزاری مثل عاطفه، موسیقی، زبان و صور خیال به دیگران منتقل میشه و شاعران و ترانه‌سرایان ما هم با همین عناصر و ابزارها به بیان سخن خود میپرداختن. حالا یکی از همین ابزارهای ادبیات شعره که اون رو سرود، چامه یا چکامه هم میگن. علامه دهخدا در کتاب لغتنامه خودشون شعر رو اینگونه معرفی کردن و میگن شعر کلامی هست مرتب، معنوی، موزون و خیال انگیز. و پس شعر رو به جای سرود و شعر رو به معنای سرودن میتونیم به کار ببریم. در واقع شعر برای این به وجود اومده که با اون بتوان تغنی کرد، و عرب ها هم اصطلاحی دارن که میگن انشد در شعرا، یعنی فلانی شعر رو تغنی کرد و سرود.
درسته. تعریف شعر رو داشتیم آقای دکتر و ادبیات رو، یک تعریفی هم از موسیقی در ابتدا داشتیم، حالا میخوایم ببینیم که پیوند این دو به چه شکل هست، یعنی چه پیوندی بین ادبیات و شعر و موسیقی برقراره. اگه بتونیم اینو در تاریخ ادبیات کشور خودمونم بررسی کنیم، فکر میکنم به نتیجه مشخصتر و بهتری برسیم. در خدمتتون.
ببینید، ما با مطالعه آثار پیشینیان میتونیم بگیم که موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه هنردوستان قرار داشت. بگونه که ما نمیتونیم مرزی واقعی بین این دوتا قرار بدیم، در حالی که این دوتا مقوله با توجه به بسترهای گوناگون خودشون دارای استقلال و شخصیت‌های خودشون هستن. در مورد شعر هم همین بیشتر صدق میکنه. در واقع شعر و موسیقی زبان دل و احساسن و بیگمان اونچه که از دل خیزد لاجرم بر دل نشیند. رقتی که ما در برابر رنج دیگران به انسان دست میده، لذتی که از مشاهده مناظر زیبای طبیعت حاصل میشه، یا غروری که در مقابل پیروزی های ملی و داستان های قهرمانی به وجود میاد، همه میتونه در شعر و موسیقی نمود پیدا کنه.
درسته، این در آثار پیشینیان ما هم مشاهده میشه آقای دکتر؟ یعنی اگه بریم به سراغ آثاری که از گذشتگان به ما رسیده، میتونیم این رو هم نمودش رو ببینیم؟
خب ایران قبل از اسلام تمدن های ماتها، هخامنشیان، سامانها و غیر سامانیان رو به چشم خود دیده و اسنادی به دست اومده از این دوران در مورد موسیقی که خیلی کمه و اگر هم باشه خدشه داره، خیلی کامل نیست. اما امروزه نوشته آهنگ‌های هیچ کدوم از اساتید هنر موسیقی ایران مثل باربد، نکیسا، صفی‌الدین و غیره در دسترس نیست و انتقال تجارب به صورت سینه به سینه صورت می‌گرفته. اما نقل قول‌هایی از اون زمان در مورد تأثیر بسیار موسیقی و خصوصاً شعر در دربار وجود داره. مثلا نقل می‌کنن روزی اسب خسرو پرویز می‌میره و اهل دربار هم از ترس جون خودشون جرأت گفتن این موضوع رو به پادشاه نداشتن.
درسته.
خلاصه سراغ باربد میان و از اون میخوان که این خبر رو به گوش پادشاه برسونه. باربد هم آهنگی میسازه و برای خسرو پرویز مینوازه و از این طریق هم خبر رو به خسرو پرویز میرسونه و هم به نحوی از خشم اون جلو میکنه و این تاثیرپذیری درباریان از شعر و موسیقی رو ما کم در ادبیات فارسی نداریم. نمونهش همین داستان رودکی که به پدر شعر فارسی معروف است و سرودن شعر معروف بوی جوی مولیان که در کتاب گزیده اشعار رودکی به نقل از چهار مقاله نظامی عنوان میکنه که نصر ابن احمد سامانی همیشه در فصل زمستون در بخارا اقامت میکرد و تابستونا رو هم به سمرقند و یا یکی از این شهرهای خراسان میرفتن. در یکی از این سالا که به هرات رفته بودن، بهار و تابستون رو همونجا میگذرونن. خلاصه اینقدر اونجا به ایشون خوش میگذره که پاییز و زمستون رو هم همونجا میمونن. به همین ترتیب اقامت پادشاه در هرات به 4 سال طول میکشه. سران و بزرگان که از اقامت طولانی در هرات و دوری از خانواده هاشون دلتنگ شده بودن، سراغ رودکی میان و از اون میخوان که خودش این رو امیر رو ترغیب کنه که به بخارا برگرده. و رودکی هم که به قول معروف در نوازندگی دستی بر آتش داشته، همزمان با چنگ زدن این قصیده رو شروع به خوانش میکنه. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شادمان آید همی، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سروست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی، آفرین و مد سود آید همی، گر بگنجن در زیان آید همی. و نقل میکنن که وقتی که امیر این شعر رو از رودکی میشنوه، چنان منفعل میشه که تصمیم به بازگشت به سوی بخارا میکنه.
درسته، توی آثار بزرگای دیگه‌مون هم داریم این نمونه ها رو آقای دکتر.
بله،
مثلا
بله،
در مثلا آثار دیگر رو هم بررسی کنیم، میشه نمونه هایی از این تأثیر رو دید؟
بله، و مکتوب هستش و مثلا علاوه بر رودکی و منوچهری دامغانی که آگاهی اونها از موسیقی در اشعارشون به طور کامل آمده و روشن هستش، ما وقتی که جلوتر میایم حافظ رو داریم در قرن هشتم و میبینیم که شمس الدین محمد تخلص حافظ رو انتخاب میکنه که اون هم دو دلیل داره. یکی این که قرآن رو از بر داشته و با 14 روایت اون رو میخونده، قرائت میکرده. دلیل دوم هم این که حافظ ردیف‌های موسیقی رو خوب بلد بوده و شاهد این مسئله هم همین بوده که بسیاری از موسیقیدان‌ها در زمان حافظ و بعد از اون و آوازخوان‌ها لقب حافظ رو برای خودشون انتخاب می‌کردن و شمس‌الدین محمد از اون جهت که و از اون رو که اون رو خداوندگار ایهام هم می‌نامند، در برگزیدن تخلص خودش هم به زیبایی تمام از آرای ایهام استفاده بهره برده و تا هر دو معنی رو در ذهن مخاطب خودش تداعی کنه. حافظ با هنر والای خودش واژه‌هایی رو در غزلیاتش انتخاب کرده که موسیقی رو در انسان بیدار میکنه. از همین رو سروده های اون یک قطعه موسیقیه، وقتی که میگه عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت من رضای تو. تکرار حرفش این توی این بیت و زنگی که از ادای اون حاصل میشه برای گوش آشنا به موسیقی در حکم تنین ساز داره در یک قطعه موسیقی و در شاعران دیگه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. اما دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر سید حسن نورانی از مدرسان دانشگاه و از دوستان پژوهشگر و شاعر هم برقرار شده. آقای دکتر نورانی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون.
درود بر شما جناب داراویان عزیز و درود بر همه دوستان جناب محمودزاده عزیز
بزرگواری
و گویا مهمان عزیز شما هم که در استودیو هستن جناب دکتر قمبری هستن.
بله بله بله.
استاد قمبری که از استادان خوب و پژوهشگران خوب ادبیات هم هست.
بنده هم سلام عرض میکنم آقای دکتر.
درود بر شما جناب.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
من هم همچنین و درود عصری من هم به شنوندگان عزیزمون که در این ساعت شب شنوای برنامه خوب از فارسی تا فارسی هستن.
عزیز آقای دکتر. آقای دکتر داریم صحبت میکنیم درباره موسیقی و تاثیر اون در شعر و ادبیات. میدونیم که حالا یک رابطه دو طرفه ای تقریبا وجود داره. من میخوام یک کمی فاصله بگیریم از اتفاقاتی که در قرن‌های گذشته افتاده، بیایم به امروز بپردازیم و اتفاقاتی که داره میفته و یک اشاره‌ای داشته باشید به رابطه‌ای که امروز موسیقی ما با شعر و ادبیات داره. یک پیوستگی من فکر می‌کنم که میان موسیقی و شعر و ادبیات ما در گذشته وجود داشت. هر چقدر ما وارد بازاری شدن، به اصطلاح بگم، این اصطلاحش بگم بهتر باشه، بازاری شد موسیقی ما، این ارتباطه کمتر شد. امروز شما چطور میبینید این رابطه رو؟
ببینید خب موسیقی که الان شما دارید ازش یاد میکنین قاعدتا موسیقی هستش که همراه با کلام هستش.
بله،
موسیقی
بله.
آوازی ما هستش، در صورت که خب موسیقی خودش به عنوان یک هنر همیشه مستقل عمل میکنه.
دقیقا. یعنی
جمله یه که میگه آنجا که کلام از بیان باز میماند موسیقی آغاز میشه. موسیقی زبان بین المللیه که بدون هیچ حرف و صوتی با همه جای دنیا بر هر کسی میتونه ارتباط برقرار کنه و از همین روی که ما در ایران میشینیم مثلا آهنگ بتوون یا باخ رو گوش میکنیم لذت میبریم، یه کسی هم در عربستان هم همین لذت رو ممکنه ببره و این یه زبان مشترک در همه جای دنیا. اما وقتی موسیقی با کلام آمیخته میشه در واقع دیگه محتواش از حس و آهنگساز خارج میشه و در واقع وارد پیام میشه. یعنی وقتی موسیقی به نظر من با شعر هماهنگ میشه میخواد دیگه حالا پیامی بده، پیامی که به انتخاب خواننده و آهنگساز و قبل از اونها شاعر باید اتفاق بیفته. در گذشته خب ما فراز و فرودهایی داریم که قطعاً استاد قمبری، البته من خب سعادت نداشتم برنامه رو از اول تا الان بشنوم، نمیدونم چه صحبتایی شده، امیدوارم که خشت اندازی نکنم و تکرار مکررات نشه. به هر حال چون عرض کردم دکتر قمبری از پژوهشگران خوب عرصه ادبیات هستش، ایشون درس برس دادنه. اما در حوزه و عرض کردم وقتی وارد کلام که میشه دیگه حالا میخواد پیام به ما بده.
درست.
و ما با پیامی که توسط لحن و صدای خواننده خوانده میشه آشنا میشیم. یعنی این شعر وقتی وارد آواز میشه و با موسیقی همراه میشه حالا میخواد یا حس عشق رو به ما بده یا تنفر رو یا در واقع حماسی و یا همدلی و هر چیزی که تو موقعیت‌های مختلف اجتماعی میتونه باشه. بعضی از این موضوعها همیشگی بودن و هستن و خواهند، مثل عشق. بعضی ها مقطعی هن، مثلا اتفاقایی که در زمان یک جنگ، یک انقلاب، یک رویداد اجتماعی که همه مردم هستن،
اتفاقات روزنامه‌ای بهش میگن دیگه، تاریخ مصرفدار.
بله شکل میگیره، که البته بعضیشون این تاریخ مصرفدارها وقتی شکل نمادین میگیرن دیگه تاریخ انقضاشون دیگه پاک میشه و همیشگی میشه. در پرسش حالا آغازینی که شما فرمودین و خیلی هم خوب هستش، ارتباط شعر و موسیقی امروز، ببینید همچنان ما خوانندگان خوب و معتبر و مطرحی داریم که انتخاب شعرها به جا، انتخاب کلام، انتخاب آهنگ، صدای درست، اینها کار خودشونو دارن میکنن و قطعاً هم پس از ما و پس از خود اینها در دوره بعد اون چیزی که باقی خواهد موند همونها هستش. اما اون چیزی که خیلی رایجه و خیلی زیاد شده و روز هم داره افزایش پیدا میکنه، اون چیزی هستش که به گفته درست شما موسیقی بازاری هستش، با کلامی بازاری پر از ایراد، پر از شعرهای نامطلوب، پر از شعرهای غیر فنی که از حتی از محتوا عبور بکنیم به ظاهر کلامش هم برسیم، متاسفانه ایرادهای زیاد در قافیه، در وزن، در عروض شعری ما میبینیم که تأسف بعدی من اینه که اکنون توی رسانه هم خیلی اینها داره شنیده میشه.
بله متاسفانه.
یعنی شما نگاه کنین یک موقعی مثلا ما حتی خود رادیو رو وقتی روشن میکردیم، حالا اونایی که برنامه محور مثلا برنامه روزمره و روزانه به شکل گفتگو با مخاطب داشتن و روزنامه‌ای بودن، در واقع مجله‌های روزمره‌ای بودن که به شکل رادیویی اجرا می‌شدن، نه برنامه‌ای که مثل برنامه شما یک مجله ادبی توی ساعت خاصی شروع میشه توی ساعت خاصی هم تمام میشه، این شکلی نه. یه موقعی می‌بینیم که پر از موسیقی فاخر بود و گوش مخاطب رو پر می‌کرد از کلام خوب، از شعر خوب، و واقعاً خوانندگان ما در دهه شاید بشه گفتش که 60 و 70 استادان بزرگی مثل استاد شجریان، مثل استاد شهرام ناظری، استاد علیرضا افتخاری، اینها در واقع به قولی بغل کردن سعدی و حافظ و مولوی رو و آوردن در خونه های مردم عامی و عادی، یعنی آشتی دادن گوش مخاطب رو و مردم رو با کلام فاخر. اما اکنون در همین رسانه ها ما میبینیم که پر از موسیقی های بازاری و پاساجی و محفلی شده. بله. که در واقع اصلا کلام نداره.
اگر ما انتظار چنین اتفاقاتی رو که حالا شما اشاره کردید مثلا در دهه 60 و 70 میافتاد، اگر انتظار چنین اتفاقاتی رو داریم، باید در ابتدا به این هم نگاه کنیم که آیا خود این افراد شناخت کافی به ادبیات دارن، به ادبیات کلاسیک ما دارن. متاسفانه نمیبینیم یعنی این اتفاق رو، و اصلا دوستان نگاهی نه به ذخایر ادبیمون دارن و یه جورایی هم انگار داستان تغییر کرده. من فکر میکنم آقای دکتر، یعنی در گذشته این شکلی بود که یک هنرمند به مردم جهت میداد، الان متاسفانه میبینیم که عام داره به هنرمند ما جهت میده، یعنی مردم عام میان تعیین میکنن که هنرمند چه بخونه.
اصلا شاید هم مردم هم نه، یک فضای همون چیزی که در واقع شما درست گفتین، فضای کاسبی و بازاری که شکل میگیره توی عرصه هنر، متاسفانه هنر رو به ابتذال میکشونه. حالا ابتذال معناهای مختلفی داره، حالا حتما معنای زشت و پلیدش رو منظورم نیست،
درسته،
ولی هنری که بسیار نازله، بسیار ناچیز هسته. شما اینو در همه عرصه ها، شما مثلا اگر بخوایم آواها و نواها رو بررسی بکنیم، صرفا خب اگر آوا باشه اون چیزی نیست که حتما همراه با ساز باشه. شما اون چیزی که حتی در مداحی های ما، در تزیه خونی ما بوده، شما الان ببینید حتی مداحی ها، من اینو خب یه روزگاری پژوهش میکردم، میدیدم که خیلی از نغمه های خوب موسیقی که حتی کسایی مثل استاد جواد معروفی مثلا،
درست،
یا اساتیدی از این دست اومدن تو سازشون پیاده کردن، خودشون گفتن ما اینو از مثلا نغمه های روزخانی ها گرفتیم، از سینه زنی ها گرفتیم، از نواهایی که اونجا بوده. ولی امروز شما میبینید که این داره برعکس میشه. داره که نه، یعنی شده برعکس شده، یعنی اون موسیقی که ما داریم ازش انتقاد میکنیم به عنوان موسیقی ضعیف، چه از نظر فرم موسیقیایی، چه از نظر فرم کلام، حالا تازه داره تو مدعایی هم وارد میشه، یعنی مدعا جایی که قدیم مثلا خودشون صاحب سبک بودن و در آهنگساز اثر میذاشتن و یه سری نغمه های خوبی رو شکل میدادن، حالا این موسیقی ضعیفی که مورد نقد بسیاری از بزرگان هست در حوزه ادب، در حوزه خود موسیقی، در حوزه مثلا آوازی، که اینها داره همگی به تقریبا به همه بدنه فرهنگی آسیب میزنه.
درسته آی دکتر، یک کمی از کنار کلمات هم به سادگی عبور میکنم. من فکر میکنم خدا رحمت کنه زنده یاد افشین یدالله نازنین رو، خیلی تلاش کرد که هویت بده به کلمه ترانه. اما شاید مثلا برگردیم یه چند وقت پیش، مثلا